بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته حبيبنا وحبيب إله العالمين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. حمد بی پایان از آن خالق آسمانها و زمین است و سلام فراوان بر روان پاک انبیاء عظام که سلسله بشری را از مرحله جهل و نادانی به قله کمال رهنمون شدند. و سلام فراوان به روان شهدای تاریخ که با خونشون کمک و یاری به سلسله انبیا کردند. و سلام به رهبر کبیر انقلابمون که منتها بر ما دارد و نعمتها بر ما نازل کرد. و سلام به رزمندگان عزیزمون که با دادن جان و خون افتخاری نصیب همه ماها کردند و می کنند. و سلام به ملت رشید و غیورمون و سلام از من به حضار محترم مجلس. در کتب فقهی و اخلاقی و کلامی بحثی را علما به نحو تفرق نوشتند. به اون بحث طهارت از نجاست و پلیدی هاست، تطهیر است. گاهی در کتب فقهی میگویند تطهیر بدن و لباس و اشیاء از نجاسات، گاهی میگویند تطهیر روح از آلودگی ها به وسیله غسل و وضو، گاهی میگویند تطهیر روح از گناهان، گاهی میگویند تطهیر نفس از رذایل اخلاق، گاهی میگویند تطهیر فکر و مغز از عقاید انحرافی و باطل. و اصولاً طهارت در اسلام بسیار مطلوب و مورد اهمیت است و شقوق و اقسام زیادی دارد که هر یک در کتابی و یا علمی از علوم مطرح شده است. ما کار با قسم اول تطهیر نداریم که لباس و بدن و اشیاء از نجاسات خارجی که شرع معین کرده تطهیر شود، گرچه این خود نیز یکی از بهترین کارها و احکام اسلامی است و شاید جمله النظافت و من الایمان نیز مربوط به این مرحله باشد. اینجاست که علما مطهرات را بیان کردند و نجاسات را نیز گفتند. اون تطهیری است، تطهیر ظاهر. یک قدم بالاتر از این طهارت خفیف از آلودگی خفیفه، که اون طهارت خفیف از آلودگی خفیف به واسطه وضوء و غسل و تیمم برای روح حاصل میشه. روح یک حالت پلیدی مختصری به وسیله خواب و سایر حدث‌ها پیدا می‌کند و سپس طهارت او که انسان مهیا باشد به این که وارد نماز بشود، در حضور الله باشد یا مطلقا در حال طهارت و پاکیزگی باشد، برای حصول این حالت نفسانی و طهارت خفیف به وسیله غسل و وضوء و تیمم انسان به اون حالت میرسد و این هم یکی از احکام شرعی و برنامه اصیل اسلامی است. و اگر انسان بتواند همیشه این حالت را نگه بدارد، بسیار حالت خوبی است. انسان بتواند همیشه با وضو باشه، بتواند همیشه در حال طهارت باشد، حتی وقت خواب هم وضو بگیرد و بخوابد، چه برسد به وقتی که انسان مطالعه میکنه. اون مطالبی که در حال وضو و با حال طهارت میفهمید، رسوخ اون مطلب در مغزتون بیشتر از رسوخ همون مطلب است در صورتی که بی وضو باشید. و اصولا برای طلبه و محصل علوم دینی بسیار مستبعد است که بدون وضو سر درس برود و بدون وضو استماع مطالب کند و درس بخواند، یا بدون وضو مثلا درس بگوید که اون مهمتر از اونه. اعوذ بالله بدون وضو درس بگوید، و خاصه اگر درس را در مسجد میگوید، بدون وضو وارد خانه خدا بشود و در اون خانه باشد. این یک رقم طهارتی است و این آثار خاص دارد. علمای گذشته ما رضوان الله علیهم که توانستن به اون جا برسن که تالی تلو معصوم شوند، شیخ مفید باشند، شیخ انصاری شوند، سید مرتضی باشند، علمای بزرگ و کوچک، تمام اینها این حالات را نگه داشتند، مواظب این عمل بودند که حتی یک دقیقه و یک ساعت هم بی وضو نباشند. این یک رقم طهارت است برای انسان که برخی میگویند هر کسی وضو بگیرد قربتن الله رو به قبله، ثواب دو رکعت نماز قبول شده در نامه عمل او نوشته می شود. و حتی اسلام گاهی میگوید اگر وضو گرفتی یک وضو دیگر روی آن وضو بگیر، که الوضوء علی الوضوء نور علی نور، وضو روی وضو نور بر نور است و بر نور قلبت می افزاید. یعنی این مطلب بسیار اصیل و لازم است. این مرحله دوم از طهارت است که پلیدی خفیفی در انسان پیدا می شود، فلذا به نماز نمی تواند با اون حالت حدث وارد بشه. نام اون حالت حدث است و انسان با وضو و غسل و تیمم می تواند اون حالت را از خودش بردارد. این هم قدم دوم از طهارت است، مرحله دوم از طهارت است. مرحله سوم از طهارت عبارت است از این که انسان روح خودش را از آلودگی گناه پاک کند، زیرا بر هر گناهی، در انجام هر گناهی یک پلیدی در روح انسان پیدا می شود. گناه در روح انسان اثر سو می گذارد. گناه مقام انسان را پیش خدا منحط می کند. گناه انسان را از انسانیت ساقط می کند. گناه مانند است که آدم را از بهشت بیرون می کند. و گناهان است که انسان را از قرب الله دور می کند. پس اگر گناهی پیدا شده از انسانی، روحش آلوده می شه روحش پلید میشه و کثیف میشه و این مرحله سوم است که انسان به وسائلی و به اعمالی و به توبه‌هایی و به دعاهایی و مناجاتی اون کثیفی و پلیدی که در روحش از گناهان پیدا شده او را تطهیر کند. ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین. خداوند اون انسان را گرچه زیاد گرفتار گناه می شود ولی دنبال هر گناهی توبه می کند که صیغه مبالغه برای این جهت در اینجا استعمال شده است، دوست دارد. هر وقت آلوده شد فوراً پاک می کند، هر وقت لکه سیاهی بر دلش پیدا شد فوراً او را می شوید، فوراً پاکیزش می کند و نمی گذارد روح صفا و جلا از بین برود و آینه قلبش مهیای پذیرش علوم الهی می شود. و این مرحله سوم از تطهیره و این تطهیر واجب است، این تطهیر لازم است و این تطهیر جای مخصوص لازم داره و اون حوزه های علمیه است و اون مساجد و خانه های پروردگار است که انسان برای روح خودش طهارت کسب کند. آلودگی معصیت یکی از مهمترین آلودگی های انسان است. در روایت دارد گناه نکنی، مؤمن اگر گناهی از او صادر شود، پیامبر بزرگ فرمود الذنب عند المؤمن کأنه یرى المؤمن ذنبه صخرة فوق رأسه. مؤمن وقتی که گرفتار گناهی بشود همانند این است که خیال می کند سنگ بزرگی بالای سر او نگه داشته شده و هر آن احتمال می دهد اون سنگ بیفتد و او را نابود کند، یعنی پیوسته ناراحت است. تا اون گاه که کاری انجام بدهد اون سنگ بیفتد و این نجات پیدا کند، یعنی اون گناه را از خود دور کند. استادی داشتن بسیار مواظب حال خودش بود، می گفت به این که در جلسات و در سخنها خیلی مواظبت می کنم، نکند یک چیزی بگویم که خدا بدش بیاد، از زبان و از بیان و از حرکاتم صادر بشد چیزی که خدا بدش بیاد، بعد برم شب وقتی که ملتفت شدم ناراحت بشم، هی بشینم گریه کنم و اشک بریزم و نفهمم که خدا او را پاک کرد یا پاک نکرد. و چنین مؤمنین مواظب حال خودشون بودن. و شما دوستان هم چنین باشید. المؤمنو یرا ذنبهو که انهو سخرتون فوق رأسه. مؤمن گناهان خود را اونچنون میبینند که گویا سنگ عظیمی بالای سر اوست. والکافرو یرا ذنبهو که انهو ذباب مر علا انفه. کافر هر گناه انجام بده گناهان خود را گویا مثل مگسی است از جلو چشمش عبور کرد، بر صورتش نشست و برخاست و رفت، هیچ اعتنابش نمی کند و فراموش می کند. و چنین نباشید برادران، پیوسته مترصد حال خودتون باشید. آی انسان پیوسته مواظب حال خودت باش. آی انسان هر کاری انجام بدهی او را خواهی دید و فراموش نکنی. آیه میگوید یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. بسیار در این آیه دقت کنید. تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. روزی بیاید که اونچه که عمل کردی در حضور خود بیابی، در کتاب خود پیدا کنی. ما عملت، ما موصوله، شامل عمل فکری تو میشه، شامل عمل مغزیت هست، شامل اعمال قلبی یعنی تصورات و تصدیقات تو هست، شامل اعمال بدنی هست. ما عملت را حاضر خواهد دید. یعنی تصورات قلبی خودش را نیز در اون روز پیش خودش حاضر خواهد دید. اگر تصور زشت کرده است، همون تصور زشتش را حاضر خواهد دید. فکر گناه کرده است، خجالت خواهد کشید. خود گناه را انجام داده است، خجالت خواهد کشید. تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اما در شرش چطور؟ و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. اگر گناهی انجام داده میگوید ای کاش میان من و این گناه مسافتهای طولانی بود. اینجاست که آیه گاهی سخنی میگوید که انسان را تکان میدهد. آیه برخی از مطالب را میگوید که هر دل بیدار را بیدارتر میکند. گاهی اون روز انسان داد میزند یا لیتها کانت القاضیه، ای کاش یک حاکمی میامد حکم میکرد. قاضی و قاضیه مراد مرگه. یا لیتها کانت القاضیه، ای کاش موتی بود و برای من قضاوت میکرد و من میمردم و اعمال مرا دیگران نمیدید. گناه در اون روز چنین پشیمانی برای انسان ایجاد میکند. گناه مراتب دارد، گناه بزرگ و گناه کوچک. تاریخچه را مینویسند در اون روزی که حضرت یوسف به زندان افتاد، به جرم پاک دامنی زندانی شد، به جرم عفت و عصمت خود زندانی شد، وارد زندان شد. اون دو نفری که آمدن پس از گذشت 5 سال در زندان، اون دو نفری که به تفسیر قرآن و به بیان قرآن خواب دیدن و از یوسف تعبیر خواب خواستن، یوسف گفت تو فردا می روی و کشته می شوی و تو فردا به پست و مقام والایی که در نزد سلطان داشتی بر می گردی. وقتی که خواب اونها را بیان کرد، وقتی که اینها می خواستن از یوسف خداحافظی کنن، یک جمله را یوسف گفت در اونجا. و چه جمله‌ای که خداوند تنبیهش کرد برای این یک جمله. و قال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک. وقتی که سوره یوسف میخونی، این سوره که بسیار برای انسان تأثیر میاره، هیجان تولید میکنه، عفت ایجاد میکنه، برای انسان تنبیه است. یوسف اون دو نفر وقتی که خداحافظی میکنه، قال للذی ظن انه ناج منهما، اون یک نفری که میداند که فردا میرود و مقرب سلطان میشود و نجات پیدا میکند، بر او گفت اذکرنی عند ربک. این جمله ایست که یوسف گفت، نزد اربابت از من یاد کن و بهش بگو که یک نفر زندانی 5 سال به جرم عفت و اخلاق و ایمان زندانی شده است. این جمله را گفت. دنبالش خدا بلا فاصله بیان می کند طلب صف سجن بلع سنین، بیز از 3 تا 9 عدد نامفهوم را بیز می گرد. یعنی 7 سال بعد از اون جمله یوسف زندانی شد. چرا؟ و قال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک، مرا پیش خدای خود، پیش ارباب خود بیاد بیاور و از من سخن بگو و وساطت کن. جمله را یوسف گفت. این ذنب است برای یوسف. انبیا گناهان ما را ندارند. انبیا گناه کبیره نمی کنند، گناه صغیره نمی کنند. قبل از نبوت و بعد از نبوت و در حال طفولیت و در حال بزرگی، اونا گناه صغیره و کبیره حتی مکروه هم نمی کنند. معنای ترک اولا اینه، ای انسان متوجه باش، ای کسی که میخواهی در ساحت قرب الله مقامی پیدا کنی، باید اونچنون منزه باشی، حتی از گفتن چنین کلمه هم هوشیار باشی که زندانی میشوی. این انبیاست. اذکرنی عند ربک، در پیش اربابت از من سخن بگو. رفتن و نتیجه این گفتن و این کلام در روایت دارد، هر کس سخنی بگوید متوجه سخنان خود شود. فرب کلمتن یقول هل انسان فیسقط عند ربه ما بین السماء والارض. گاهی به وسیله یک کلمه مقام انسان پیش پروردگار فاصله میان آسمان و زمین سقوط می کند. در تواریخ نوشتن وقتی که اون دو نفر رفت، جبریل امین به حضور یوسف آمد. یوسف نگاه کن، نگاه کرد، پر زد. تاریخ است، شاید واقعیت هم داشته باشه، شاید هم مثال است، من نمیدونم. خبری نیست و روایت معتبری نیست که با سند بگویم، اما مطلبی آموزنده است. پر زد و زمین را شکاف، در میان زمین سنگی پیدا شد. به پر خود سنگ را شکاف، گفت یوسف وسط این سنگ را نگاه کن. دید کرمیز در وسط سنگ لانه اوست و در دهانش یک مقدار پارچه، مقداری از برگ سبز در دهانش دارد میخورد. گفت یوسف این برگ سبز به دهان این کرم میدونی از کجا آمده؟ به چه وسیله از اون درخت افتاد؟ فلان حیوان مأمور شد او را حمله کند به فلان جا و اونم مأمور شد به کجا و از اونجا بالاخره قطعه قطعه کردن و نصیب این کرم را آوردن، در میان این سنگ به او دادن و الان داره میخوره. خداوند ضامن است، هر انسان را در هر کجا باشد میبیند و زندگی او را تأمین میکند. تو از اون خدا غفلت کردی و چرا باید یک پیغمبری بگوید اذکرنی عند ربک و خود بدون واسطه با اللهش تماس نگیرد؟ اما یوسف جبران کرد. عیبی نداره انسان گناه کند، انسان انسان است و اسیر گناه، انسان انسان است و نسیان آور، و عیبی نیست که انسان گاهی گرفتار گناه شود. نه گناه عیب نداره، طبیعی است که انسان گرفتار گناه میشه. عیب بالاتر از اون اینه که انسان از گناهش غفلت کند و دنبالش فوراً ترمیم نکند. یوسف هم ترک اولای خود را فوراً ترمیم کرد و اونقدر گریست و گریه کرد و اشک ریخت که زندانیان از کثرت گریه این انسان مسئول و متعهد ناراحت شد تا جبران کرد. برادر، خواهر، انسان گاهی گرفتار خلاف اخلاق میشه، گاهی گرفتار گناه میشه، اما جبرانش لازم است. دعاهای شما، اوقات های خلوتی که پیدا می کنید، مناجات هایی که می کنید، دعاهایی که مواظبت بهش می کنید، زیارت های خاصه که انجام می دید، زیارت ائمه علیهم السلام و 14 معصوم را که گاه گاهی از دور دو رکعت نماز و دنبالش سلامی به اون آقا که می خواهی زیارتش کنی، تمام اینها برای انسان صفا میاره، جلا میارد و گناهان انسان را میریزد. گناه کردن مطلبی است، اما فراموش کردن مطلب بالاتر. ابن مسعود میگد در حضور پیامبر گرامی بودم، این جمله را فرمود اتقوا المحقرات من الذنوب فإنها ممحقة للخيرات. گناه نکنید ولو گناه کوچک، فإنها ممحقة. ممحق وسیله محق، وسیله پاک کردن. خیرات شما را گناهان پاک میکنه، از بین میبره. کارهای خیر را گناه محق میکند و محو میکند. فلذا دارد که گاهی انسان مرتکب گناهی شده است، و علم و دانشی که فرا گرفته است فراموش میکنه و نمیفهمد چرا من زود فراموش کردم، چرا زود یادم رفت. پاکش کردی، برداشتی یه مداد پاک کن اون چه که نوشته بودی، پاکش کردی. گناه علم انسان را گاهی پاک میکنه و در روایت دیگر دارد قد یذنب الانسان از ذنب فیحرم صلات اللیل ولا یدری من عین حرم. گاهی گناه سبب میشه که شبها میتوانست رابطه با الله پیدا کند، مدتی محروم میشه، میگه خدا چه شده دیگه محروم شدم، در صورتی که مورد بیمهری الله قرار گرفته است. و وای بر انسان که پس از آنی که مورد محبت الله باشد مورد بیمهری الله باشد. الهی فتحت لعبادک بابا الى عفوک سمیته التوبه فقلت توبوا الى الله توبه نصوحا فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتحه. در ذیل آیه وثیابک فطهر علما بیان می کنن پیامبر ای شنونده که خطاب مال هم از وثیابک فطهر، لباسهات را پاک کن. یه وقت لباسهای ظاهری نجس و کثیف بشه پاک کردن این مطلبیست، اون قسم اوله. نه، وثیابک فطهر، لباس روحت را از آلودگی گناه پاکیزه کن. این روایت را من جاهای زیادی متذکر شدم، اینجا روایت را همه را برای دوستان نقل نمی کنم، خودتون بروید در من لا یحضره الفقیه باب حدود را ببینید. در اونجا اون جوانی که پیش عیسی و یحیی آمد و اعتراف به زنا کرد و گناه و محکوم شد به این که سنگسار شود و فردا او را سنگسارش می کردن، در زمین دفنش کردن تا نیمه بدن و همه حاضر شدن که سنگ بزنن، اول باید حاکم سنگ بزند، میخواستن سنگ بزنن. یحیی رفت جلو، ابتداعا یه درخواستی کرد، گفت عیسی من که الان تا نیمه بدنم دفن شده و دور من همه جمع شده اند و سنگ ها در دامن که مرا سنگ سار کنن، یک خواهش من اینه که هر کس آلوده باشد به گناه مثل من به من سنگ نزند. آیا آب نجس لباس نجس را پاک می کند؟ آیا خفتگان خفتگان را بیدار می کند؟ آیا آلوده آلوده ها را تطهیر می کند؟ آیا روحی که خود عامل نیست میتواند ملتی را عامل کند؟ آیا اون روحانی که خود متخلق به اخلاق الهی و مواظب به واجبات و مستحبات نیست میتواند جامعه ای را مواظب واجب و مستحب قرار بدهد؟ هیهات، پاکیزه شوید دوستان، برادران و خواهران، که جامعه را پاکیزه کنید. به خدا قسم این ملت به تقوای شما بیش از دانش و علم شما نیازمندن. متقی باشید شاگردان امام زمان، زیرا امام زمان بالاترین متقی. و نباید از این حوزه علمی شبان روزی یک گناه به سوی الله صعود کنند و الا حوزه ما ننگین میشه. و نباید اون جوانی که وارد حوزه شد که درس بخواند هفته ها و ماه ها و سال ها بگذرد یک گناه از او سر نزنند، زیرا که کسی که رسماً شاگرد امام صادق است از او گناه بسیار قبیح است و خدا توفیقش را قطع می کند. برادر و خواهر که در حوزه زندگی می کنی، من بیش از 40 سال در این حوزه هستم و به رأی العین دیدم طلابی که بی تقوا بودن عاقبتشون بسیار شر شد. و توفیق تحصیل پیدا نکردن و اگر کردن تا مدتی تحصیلشون و عمرشون در جای خوبی مصرف نشد و نمیشه. و مطمئن باشید طلبه بی تقوا امام امت نمیشه، بروجردی نمیشه، آیت الله حکیم نمیشه، شیخ مفید نمیشه. طلبه بی تقوا پیش خدا اون مقام پس را به او نمیدن که الامرون بالمعروف الناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله. بسیار به خودتون مواظبت کن، کتاب نفستون را دقت کن. گفت ای یحیی، ای عیسی، خواهش میکنم این آقایون که ملتی که دستور دادی همه دور من گرد آمده اند و سنگ ها بر دامن دارن و میخوان بزنن، اگر آلوده اند به من سنگ نزنن. عیسی گفت راست میگه، هر کی گناه داره، هر کی خودش محدوده، باید حدی به اختلاف بهش زده بشه برود. دو نفر باقی مون، عیسی و یحیی باقی مون. انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و اوصانی به صلاح و زکاه ما دمت حی. این دوتا موندن. یحیی آمد جلو گفت ای جوان، اذنی تو در آخرین لحظات عمر خود هست. ما این جمله را ندیده بودیم، کسی که محکوم به اعدامه بیان پیشش بنشینن و بگوین مرا موعظه کن. میان میگن آقا وصیت داری، وصیتت بکن، سجده میخوای، نماز دو رکعت به جا بیار، میخوام اعدامت کنم. یحیی از این حرفا نزد، گفت یا مذنب اذنی، ای گناهکار، ای مذنب مرا موعظه کن. گفت یحیی چند موعظه دارم که من یکیش نقل میکنم. گفت یحیی اسیر هوا و هوس و گناه مشو، زیرا که من یک لحظه اسیر هوا و هوس شدم و چنین سقوط کردم. این سقوط دنیوی من و خدا می داند در عاقبت و آخرت چه خواهم. الهی البستن الخطایا ثوب مذلتی وجللني التباعد منك لباس مسكنتي وأمات قلبي عظيم جنايتي فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي أي آرزوي هميشگي من يا شفيق يا رفيق. يا خدا اینجور شه عرضه میداره زین العابدین. دوستان برادران، طبق اون چه که از علمای اخلاق و از روایات و آیات استفاده میشه، بر هر انسانی لازم است توجه کنید به عرضم، اگر این عرایزم اثر نکند زحماتم هم هدر. بر هر انسانی لازم است حداقل هفته یک بار و دوبار جای خلوت، تنها، با وضو، رو به الله، با یک حال خاص یا سجده کن و طولانی و یا دعا بخوان و یا دست به دعا بردار و با زبان خودت بگو اون چه که در دل داری و اظهار کن که خدا خوشش می آید بنده او با او عرض ارادت کند و اون چه می خواهی از او بخواه. امید است انشاءالله خداوند توفیق انجام وظیفه به ما عنایت بفرماید. در ذیل این آیه شما میخونید، در ذیل این آیه شریفه لا یمسه الا المطهرون. ای دوستانی که با تفسیر سر و کار دارید، لا یمسه الا المطهرون، این کتاب بزرگ الهی را کسی که طهارت ندارد نمیتواند با او تماس بگیرد. نه فقط معناش اینه که بی وضو به خط خط مصحف نمیشه دست زد، اون یه مطلبی است، اون از روایات هم استفاده میشه، اما این مقام بالایی را میگه، مطلب دیگری را میگه. لا یمسه الا المطهرون، اگر بخواهی ای محصل، ای کسی که به مقام عالی میخوایی برسی، اگر میخواهی با معارف و حقائق قرآنی آشنا پیدا کنی و فکر و مغزت با این کتاب بزرگ رابطه پیدا کند و قلبت الهام از این کتاب آسمانی و آوای الهی و حیات بخش بگیرد، باید صحنه دل را از همه ما سوى الله پاکیزه کنی، باید صحنه قلب را نه فقط از گناهان، نه فقط از معاصی بزرگ و کوچک، از همه چیز صحنه دل را پاکیزه کنی و طهارت پیدا کنی تا بتونی با معارف بزرگ این کتاب آشنا بشی. و چنین بودن علمای بزرگ تا اینجور شدن و پیوسته در این فکر بودن که نکند امروز از من گناهی صادر شده باشد و نتوانم و محروم بمانم. یکی از مطالبی که باید متوجه شد اینه که از حجاب غفلت‌ها هم باید انسان خودش را پاکیزه کنه. همین هم که ما میبینیم زندگی های ما در حال نماز، همین توجه انسانی به جاهای دیگر، این هم یک حجاب و یک آلودگی که ما نمیتونیم از خودمون دور کنیم. بعضی از دوستان، از آقایون طلاب که میخوان مواظب به حال خودشون بشون، این جمله را میپرسن: ما چه بکنیم که اقلن در 24 ساعت این چند دقیقه که ما برای او قرار دادیم و با او میخواییم صحبت کنیم، این چند دقیقه را راست راستی با او باشه؟ مثل این که آدم بیاد با یک شخص محترمی حرف بزنه، فکرش جای دیگه باشه، نفهمه بهش چی میگه و اون هم میفهمد که این داره حرف با من میزنه اما فکرش جای دیگه است. چقدر بده، چقدر زشته که انسان نفهمد این چند دقیقه که داره با او صحبت میکنه با او داره صحبت میکنه، همش این بر اون وره. این خودش یه حجاب، این حجاب الان که بین ما و او، کلا انهم یومئذین عن ربهم لمحجوبون، پیامبر رها کن اینها را، که میان اینها و پروردگارشون هزارها حجابه. حب مال و حب مقام و حب پول و حب خوردن و حب خوابیدن، همه این حب ها میان تو و الله تو حجاب است. بدر این حجاب ها را، تطهیر کن قلب را از همه این حجاب ها، تا در مدرسه اسلام و مکتب قرآن یکی از برجسته ترین شاگرد الله شوی و بعد از این حوزه ها باید از این شاگردان را تربیت کن. و هر فرد شما در فکر این باشد که من اون شاگرد برجسته باشم و همتت بالا باشد و بالا. فرمود: اغفل الناس من لم یتعظ به تغییر احوال دنیا. غافل ترین مردم اون انسانیست که از دگرگونی اوضاع این جهان هر روز موعظه‌ای بر قلب او وارد نشود و تنبیهی بر دل او وارد نشود. و اما اون چه که بسیار ما باید بهش متوجه باشیم، اشد الناس حسرتن، پیغمبر گرامی فرمود: اشد الناس حسرتن من وصف عدلا ثم خالفه. این عبارت در اصول کافی در چند روایت وارد شده، خیلی زیاد. روز قیامت یکی از کسانی که بسیار حسرت و آرزو خواهد خورد و محروم و شقی خواهد شد، آن کسی است که به وسیله گفتار او و کردار او شخصی و دیگران و گروه و ملتی راه خود را پیدا کردند و به سعادت رسیدند، اما این خود انجام وظیفه نکرده است و گناهکار شده است. همون آقا نکند یه وقتی برادر و خواهر، نکند یه وقتی اون عوام روستایی که به تعلیم و سخن و بیان و منبر و مواعظ شما خود را انسان کامل کرده و اصلاح شده، فردا مقام او والاتر از مقام تو، یا خدا نکرده همون باشد که روایت میگد که یه وقت بهشتی ها سر از پنجره بهشت بیرون میارن، به گوداله های جهنم نگاه میکنن، میبینن همون آقا که به وسیله او بهشتی شده اونجا نشسته در گودال جهنم داره میسوزه. از خدا اجازه میگیره باش حرف بزن، داد میزنه آقایی که اونجا افتادی داری در گودال جهنم میسوزی. انا وصلت الی الجنت به مواعظک و ابلاغک، من اینجا را به وسیله تو پیدا کردم، تو مرا به اینجا آوردی و به این مقام رسوندی، چرا خودت اونجا؟ میگوید وای بر من که اسیر هوا شدم، وای بر من که خود را فراموش کردم و اسیر هوس شدم، مزاحمتون شدم. جمله آخرینه شیعتنا من وافقه قلبه لسانه و عمله. از این شیعه ها باشید که فرمود شیعیان من کسی است که قلبش با گفتارش با کردارش، یعنی پندار و گفتار و کردار با هم و توأم و موافق، وگر نه مخالف و منافق. پروردگارا که حق محمد و اهل بیتش دلهای ما به نور علم و ایمان روشن و منور بفرما. خدایا به حق محمد و اهل بیتش، ما که در راه تحصیل و تبلیغ قرار گرفته ایم و میخواهیم بندگان تو را هدایت کنیم، توفیق تشخیص وظیفه برای همه ما مرحمت بفرما. مندگان عزیز ما را به زودی به پیروزی نهایی برسان. توفیق تشخیص وظیفه و انجام وظیفه به همه ما عنایت بفرما. گناهان ما را ببخش و بریز. اعمال کم ما را به کرمت بپذیر. سلام های خالصانه ما را به وجود اقدس حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا برسان. قلب مبارک او را پیوست از ما راضی و خوشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.